أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي العاص محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا. دیشب بعد از اینکه اون مطالب را خدمت رفقا عرض کردم، متردد بودم که چه مطلبی را به عنوان مقدمه برای سوالات دوستان مطرح کنم و تا کنون غیر از یک مورد که یکی از رفقا سوالاتی کرده بودم هنوز سوالی به دستم نرسیده. شاید رفقا نخواستن ما را شرمنده بله جهلمون نسبت به مطالبی که مطرح میکنم بکنم. علا کل حال خودشون هم میدونن که ما در اینجا در مقام تعلیم و تعلم نیستیم، بلکه آمدیم زیارتی کرده باشیم، دوستان رو استفاده کنیم، بگیم، بپرسیم، سوال کنن مطلبی، حالا که سخنی به میان بیاد یا نیاد موضوع و اونی که مهم است زیارت رفقا و دوستانه و برای ما اون اصل است و در کنار مطلب و این قضیه خب اگر هم مسئله مفید باشه چه بهتر که همه ما از اون مطلب مطلع بشیم. دیدم که بهتر این است که همون صحبتی را که دیشب با دوستان مطرح کردیم همون را ادامه بدم و یه قدری نسبت به بعضی از مسائل که مورد سوال قرار گرفتم، نامه هایی که فرستاده میشه، سوالاتی که در سایت ها مطرح میشه و اون مسائلی که در ذهن چه بسا ممکن است که جولان داشته باشه، حالا گاهی به زبان آورده میشه و گاهی هم بزرگوارانه غمزه عین میشه نسبت به یک مطلب خیلی مهم، عرایضی رو خدمت دوستان عرض کنم که هرچه بهتر و بیشتر این مسائل باز بشه راه ما، روش ما، تفکر ما، تصرفات ما بهتر میتواند شکل بگیرد و از آفات به دور باشد. در این آیه خداوند می فرماید که ای رسول ما تو را به عنوان شاهد بر اعمال امت فرستادیم و بشارت دهنده به رحمت الهی و انذار کننده و بین دهنده از نتیجه اعمال ناشایست شما. دیگر وظیفه تو در این رسالت چیست؟ و داعیاً الالله به اذنه و سراج المنی را. خیلی کلمه این آیات را باید دقت کرد. باید دعوت به اذن باشه، سر خود نباشه، از پیش خود نباشه، احساس تکلیف کردم و احساس مسئولیت کردم و اینطور به ذهنم آمد و اگر بر نمی داشتم این بار زمین می افتاد و از این مسائلی که گفته میشه، اینها درد ما را درمان نمی کند و راه ما را نمی نمایاند. باید دعوت به اذن باشه. رسول خدا 40 سال از عمرش گذشته بود، کسی رو دعوت نکرد، خودش میرفت در غار حرا. یه دفعه ما رفتیم در غار حرا، تنها بودم، چند سال پیش تنها بودم، میخواستم تنها برم، به کسی هم نگفتم. وقتی که رفتم و حرکت کردم، اتفاقا خیلی هم پول تو جیبم نبود، خیلی مختصر بود، به اندازه‌ای که شاید فقط پول رفت و برگشت تو جیبم. رفتم اونجا در غار حرا، نشستم در جلو رو به مکه، خودم رو بردم در 1400 سال پیش که رسول خدا در این غار می آمد، روزها و هفته ها را بدون ارتباط با شهر و بستگان در این غار می گذرون. دنبال چی می گشت؟ دنبال چی می گشت؟ چه دردی را داشت که مکه را رها کرده بود، بستگان را رها کرده بود و آمده بود در اینجا؟ خیلی خبرها بود، خیلی خبرها. یک مسئله‌ای که به نظرم آمد این که خب این حضرت خدیجه سلام الله علیها می آمد، این زن بزرگوار و بی نظیر یک کلام به پیغمبر بگه، کجا پا میشی میری؟ آخه تو شوهر من هستی، ما در زیر یک سقف داریم زندگی میکنیم، هفته ها بلند میشی میری بدون آب، بدون غذا، و من هم که نمیتونم تو رو رها کنم، باید برات غذا بیارم، آب بیارم، احتمال مریض شدن برات دارو بیارم. و بلند میشد میآمد، گاهی از اوقات 40 روز طول میکشید این اقامت پیغمبر در غار حرا، هفته ها طول می کشید. و این زن یک کلام حرف بزنه، اعتراض کنه، در بس در اختیار او بود و این راه را می آمد و در بعضی از اوقات داریم با پای پیاده می آمد. من همینطور داشتم فکر می کردم که خب مثلا فاصله بین اینجا تا غاره تا مکه چقدره، کم زیاده، چجوری هست. بعد یه بنده خدای آمد در اونجا و یه فقیری بود و دیدیم مثل این که این تحپول جیبه، اونم باید بدیم به اینو و برگشتنه بی زحمت پیاده بریم. ما دادیم، اون چهار ده درهم بود چهار دیگه برگشتنه پول نداشتیم، دیگه پیاده اومدی دیگه بهمون گفتن بیا حالا بیا یه خود راه بیا 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 آها قشنگ خوب این خیابونو برو، بعدش اونجا برو تا بفهمی مادرت روزها که می آمد چجوری می آمد، این راه را چجوری می آمد، این مسیر را چجوری آمد، چجوری می آمد. اینطور نبود که با مرکب باشه، بعضی از اوقات با مرکب بود ولی خیلی از اوقات با پای پیاده بود و اینا همش اسراره ها، همش اسراره که چرا به این نه بود. انقدر آمدم تا خسته شدم و چند جا نشستم، یعنی دیگه نتوانستم حرکت کنم، نشستم تا اینکه رسیدم به اون محل خودمون، در حالی که محل خودم نزدیک مسجد حرام بود، خیلی دور نه. درست این پیغمبر این 40 سال چه میکرد؟ چرا نیامد و مردم رو انذار کند؟ مگر پیغمبر مأمور به توحید نبود؟ مأمور به شریعت نبود؟ چرا نیامد؟ چون هنوز اذن نیامده، اذن نیامده. خیلی عجیبه ها، ما خیال میکنیم اصلا دین به ما وابسته است، اگر ما پامونو از دین بکشیم کنار دیگه تمام منظومه شمسی بر این زمین فرود میاد. نه، دین به ما ارتباط نداره، ما یکی از میلیون ها وسائطی هستیم که با جمع آوری بعضی از اطلاعات و مسائل خب مطالبی در اختیار افراد قرار داد. همین، نه بیشتر. پیغمبر با خودش فکر نمی کرد که اینی که الان می فهمه بیاد همینو به این مردم بگه، این مردم رو از این بت پرستی بیرون بیاره. با خودش این فکر رو نمی کرد. الان که اینها دارن بت می پرستن، در جهالت هستند، وظیفه کیست، مسئولیتش با کیست، چرا بگذاره که اینها بت می پرستن بیاد رسالتش را که 10 سال دیگه 20 سال دیگه 15 سال دیگه هست بیاد زود بندازه. خب ما الان داریم این افکار رو داریم با خودمون مرور میکنیم دیگه. خب همین هم پیغمبر مرور میکرد، اونم اسما بود، اونم فکر داشت، اونم این مسائل رو. چرا پیغمبر با وجود اطلاع بر این مسائل چرا اقدام نمی کرد؟ چرا میذاشت مردم در بت پرستی بمانند؟ خب مردم دارن بت میپرستن، خب باید بیاد بهشون بگه آه دست برداری دنبال توحید بیاید. چرا؟ مأمور نبود. مردم بت میپرستن که بپرستن، به من چه مربوطه؟ به من پیغمبر چه مربوطه؟ بپرستن، مردم خدا دارن، مردم فکر دارن، عقل دارن، دیوانه که نیستن. اون ابو سفیانی که بلند میشه میاد و اون بتو میپرسته، اون ابو جهلی که پرسته، چشم 4 تا دندش نر خب نپرسته. آقا کسی میاد بتی را میپرسته که خودش وقتی گشنش بشه میشینه میخوره؟ بت درست میکردن از خرما، موقعی که گرم چیز زیاد بود، خرما زیاد بود و هم داشتن بود درست میکردن از خرما، وقتی که یه قحطی میاد یه خود خرما خوش میشد، حمله شروع میکردن، یکی کلهشو میخورد، یکی دستشو میخورد، یکی پاشو میخورد، یکی نمیدونم خیلی همه جور. عرض کنم حضورتون که عذاب و جواره، حالا به هر کی هر چی رسید، تا شانسش چه باشد و تا یار کرا خواهد و میگنشده که افتد، شروع میکرد این بطی را که با دست خودش ساخته نوش جان میفرمود. دیگه چیزی از اون خدا باقی نمیموند، هیچ باقی نمیموند. پیغمبر اینها را میدید یا نمیدید؟ اگر میدید چرا برای هدایت مردم کار انجام نمیداد؟ این سوال ماست. چرا؟ خب مأمور به تبلیغ نشده که نشده، بالاخره میفهمه این کار غلطه، میفهمه بت پرستی غلطه، میفهمه خدا یکیست، میفهمه معادی هست، میفهمه نمازی هست. پیغمبر همین نمازی را که در غار حرا میخون همون نماز رو اومد ادامه دادن، که بعد از رسالت یه مرتبه نماز جدیدن بر پیغمبر نازل شد. نه، پیغمبر در غار حرا نماز صبح و 2 رکعت میخوند، نماز ظهر و 4 رکعت میخوند و و و همینطور مثل همون نماز، هیچ سر سوزنی تغییر نکرد، فقط قبله عوض شد که از بیت المقدس قبله به سمت کعبه شد. این چه مطلبی را در اینجا ما میتونیم استفاده کنیم؟ استفاده ما این است که مردم و دین مردم و روش مردم ارتباطی به کسی نداره، ارتباطی نداره. چرا یکی یه کار خلاف میکنه چه ارتباطی داره؟ درست میکنه چه ارتباطی داره؟ اون چه که باید مورد نظر قرار بگیرد این است که آیا من موظف هستم از ناحیه پروردگار که او فقط مشرع است که افراد را به اون چرا که میفهمم و تشخیص میدهم دعوت کنم یا مکلف نیستم؟ این مسئله برای من مهم است. اگر مکلف نیستم بذارید مردم هر کاری میخوان بکنن بکنم، به من چه ارتباطی دارم؟ هر کاری میخواد بکنم. اگر مکلف هستم باید به اون تکلیفم بیام. رسیدن به این نکته خیلی مطالب را برای انسان باز میکند و اسرار را برای انسان هویدا میکند و تکلیف انسان را نسبت به مسائل و قضایا، تکلیف انسان را روشن میکند. در یک جا همونطوری که دیشب عرض کردم به انسان میگوین که آقا این حرف را بزن، در یک جا میگن نزن. در یک جا امام صادق هشام ابن حکم را تشویق میکند، ترغیب میکند و او را جلوی سایر افراد مورد تمجید قرار میدهد که رفته در بصره با اون فرد کلامی صحبت کرده، آمده در مدینه اون مطالب را گفته، با این صحبت میکنه، با اون صحبت میکنه، در کلام قوی بود هشام و حضرت او را در کنار خودشون مینشونن و نسبت به سایر افراد برتری میدهند و در حق او دعا میکنند. درست؟ بسیار خوب، تا اینجا مطلبی نیست. بعد زمانه تغییر پیدا می کند، افراد عوض می شن، حکومت نسبت به امام علیه السلام حساس می شه، حساس می شه. هارون و رشید نسبت به جریاناتی که می گذرد دقیق میشه، احساس میکند که مردم به دور موسی بن جعفر علیه السلام اجتماع میکنند، افراد دست دسته به اون حضرت گرایش پیدا میکنند و از جمله اون چرا که موجب حساسیت هست همین شاگردان و اصحاب امام علیه السلام هم که اینها میان و اون تبلیغ ولایت را میکنن. خب در یک همچنین وضعی موسی بن جعفر هشام را منع میکنن از صحبت کردن، میگن حرف نزن، اون در زمان پدرم بود، وضعیت فرق میکرد، موقعیت تفاوت میکرد، اونجا میبایستی انجام بدی کارتو، کردی وظیفتو انجام دادی، الان نباید صحبت کنی، الان موجب تحریک میشود و میآیند و تزییر ایجاد میکنند و تو را میگیرند، مرا میگیرند، شیعیان مرا در زحمت میاندازند، همه به خاطر این است که کلامی را که نباید گفته بشه شما میگید. یه روز فضل ابن یحیای برمکی هارون را آورد پشت یک مجلسی که هشام ابن حکم داشت صحبت میکرد برای افراد و خلافت هارون را محکوم و ولایت امام علیه السلام را اثبات میکرد. هارون وقتی که شنید سخنانش را گفت، زبان این مرد از برندگی 60,000 شمشیر، این اثرش بیشتره، 60,000 نفر شمشیر زن، این برندگی زبانش بهتر میتواند کارساز باشد. درست. خب این صحبت در یک همچنین فضایی بدون اذن است، بدون اذن شما که داری برای ولایت صحبت میکنی، خود ولایت میگه حرف نزن، میگه کاسه داغتر از آش که انسان نیست، خود ولایت میگوید الان نباید صحبت کنی. معلب نخونیس سر خودش را بر سر همین قضیه به باد داد. موسی بن جعفر چقدر به او گفتن که صحبت نکن، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، الان موقع گرفتن کشتنش معلا رو دیگه. و این مطلب که میگویند ائمه همیشه در حال مبارزه با حکومت بودن، این مطلب غلط است. مبارزه به معنای تهیه عده و عده برای مقابله با اونها نبوده، همچین قضیه ای کجای همچین مطلبی بوده؟ بله، به تناسب شرایط امام علیه السلام تکلیفی دارد برای اداء مطلب و وقتی که مسئله و مطلب ادا بشود، طبعا اون حکومت که حکومت جور است و حکومت ظلم است و حکومت نیرنگ و فریب است، او نمیتواند با اون مطالب سازشی داشته باشد. اما نه اینکه امام علیه السلام بلند شه بیاد افراد را بسیج کند، تحریک کند، تشویق کند، ترغیب کند، عده و عده به دست بیاورد برای مقابله. همچین مسئله غلط است و در تاریخ نیست و تحریف تاریخ. این مسئله مهم است. مطلبی که امروزه به اشتباه در اذهان جای گرفته این است که همه چیز بر اساس توجیه سیاسی باید توجیه پیدا بکنه و غلطه، غلط است. همه چیز بر اساس اذن پروردگار باید توجیه پیدا کند، این صحیحه. اذن، اجازه. یه وقت خدا به انسان اذن میدهد برای انجام یک فعلی، اصلا کاری هم به مسئله سیاسی و غیر سیاسی نداره، این کار رو برید انجام بدید. یه وقتی خدا اذن نمیدهد، اینی که اذن نمیدهد نه این که باز این یه مسئله سیاسی است منتها رنگش عوض شده، نه خیر، مسئله سیاسی نیست. مسئله این است که عمل انسان باید بر اساس اذن باشه، بر اساس اجازه باشه، بر اساس ترخیص از ناحیه مولا باشه. سید الشهدا علیه السلام که آمد با یزید مقابله کرد، همون وقتی که به امامت رسید اومد این کار رو کرد؟ نه آقا جان، 10 سال با معاویه کنار آمد. کو اون روحیه حسینی؟ کو اون روحیه‌ای که این روحیه روحیه شهامت هست؟ چطور 10 سال با معاویه چی نگفت؟ چرا؟ چون امام علیه السلام افکارش با ما یه خورده فرق میکنه. از یه خورده منظورم از زمین تا آسمانه، تا عرش خداست. افکار امام معصوم با افراد عادی فرقش از زمین تا عرش پروردگار است. گرچه این مثال غلطه، چون اون عالم ربوبی و غیب است و این عالم عالم ظاهره، ولی حالا از باب تمثیل عرض می کنم. از زمین تا عرش خدا فاصله بین افکار من و امثال من و بین امام معصوم است. درست شد؟ امام علیه السلام وقتی که به امامت میرسد میبیند برادرش صلح نامه ای را با معاویه تنظیم کرده. آیا صحیح هست که امام بیاد بگه به من چه مربوطه؟ این برادرم بوده در زمان صحابه خودش، تکلیف خودش داره، من یه امام دیگه هستم، به من چه ارتباط داره؟ برادرم اگه 100 سال دیگه عمر میکرد خودش میدونست. الان من که برادرم امام حسن نیستم، من حسینم. حسینم با حسن فرق میکنه، دو روحیه متفاوت و دو کیفیت متفاوت. او امضا کرده است، بسیار خوب، بر حسب تکلیف خودش امضا کرده و به امضای خودش هم پایبنده و به تعهد خودش هم عمل می کند تا مادامی که معاویه زنده است. خب الان معاویه برادرم رو شهید کرده و من به امامت و خلافت رسیدم، من که امضا نکردم، او کرده. این افکار ماست. افکار ما هم افکاریست محدود به تصورات ما و تخیلات ما و توهمات ما که ما اونها را اصل میپنداریم، واقع میپنداریم و منطبق بر حق میداریم، در حالتی که همش توهمات و تخیلاته، همش توهمات. امام علیه السلام وقتی که به امامت میرسد یک سلسله و یک حرکت و یک مسیر را میبیند که اون مسیر از رسول خدا شروع شد و آمد به امیر المؤمنین رسید و بعد به برادرش امام مجتبی و الان به او. دو امام ما نداریم، 3 امام ما نداریم، یه خط. در این مقطع از خط امیر المؤمنین، در اون مقطع امام رضاست، در اون مقطع امام هادی است. یک خطه، نه این که چند تکه تکه خطوط مختلف و نخهای مختلف که هر کدام را باید به دیگری گره زد تا اینکه یک خط است و یک خیط است و یک تناب است که این تناب یک سرش رسول خداست، یک سرش هم امام زمان. این قضیه، مسئله همینه. تار و پودش یکیست. اگر همش از کتانه، اولش کتانه، آخرش هم کتانه. اگر اولش پشمه، آخرش هم پشمه. این تو نیست یکی کتان باشه، وسطش ابریشم باشه، اون جلو که میره نایلون باشه، که میاد بشه چی؟ فرض کنید که اکرولیک. نه، هر کدام از این نخ خطوط، از این مقاطع، هر کدام با دیگری هیچ تفاوت ندارد، نه از نظر رنگ و نه از نظر پود ماده و اون متریال اون به اصطلاح اون خط، و نه از نظر استحکام. هیچ، همش چیست، همش یکیست. وقتی این طور باشه دیگه چطور امام حسین میتونه نسبت به اون تعهدی که برادر کرده بی توجه باشه؟ اون تعهد را تعهد خود میبیند، اون امضا را امضای خود میبیند، اون التزام را التزام خود میبیند. 10 سال با معاویه کنار میاد. البته حضرت سید شعر علیه السلام بعضی از کارها را انجام میدادن، اینطور نیست که هر همینطور ساکت بنشینن، ولی قیام علنی نمی کردن، قیام نمی کردن، تشویق نمی کردن، تحریک نمی کردن، این کارها رو انجام نمی دادن. وقتی که معاویه به درک واصل میشه، اون وقت نوبت یزید میرسه. خب تمام شد، چرا شما میخوای یزید رو انتخاب کنی؟ تمام شد دیگه، شما خلافت تمام شد و بعد خلافت باید به اصل برسه. اینجا بود که سید الشهدا قیام کرد. لذا سید الشهدا در روز عاشورا میفهمد ان الله قد اذن لكم، الان اذن از ناحیه پروردگار آمد برای قتال. تا الان اذن نبود، تا الان اذن نبود. اگر شما میرفتی و بلشگر میزدی روز تاسوعا بدونی که از امام حسین اجازه بگیری و بعد لشگر تو را میکش، تو در اصحاب امام حسین نبودی، تو سر خود رفته بودی، سر خود رفته بودی. در جنگ جمل، در جنگ جمل زبیر آمد از لشکر امیرالمومنین، از لشکر صفین، عایشه فاصله گرفت. وقتی که حضرت او را یادآوری خاطره کردند، آمد فاصله گرفت، رفت در یک کناری، گفت نه من دیگر با لشکر جمل هستم و نه میام در لشکر علی، میرم برای خودم کنار. رفت کنار، یک درختی گرفته بود، خسته خوابیده بود. یک نفر از اصحاب امین رفت و دید خوابه، با شمشیر زد او رو کشت. آمد پیش امیرالمومنین، حضرت فرمودن برای چی زبیر رو کشتی؟ کی به تو اجازه داد؟ ببینید کی به تو اجازه داد، کی به تو اجازه داد رفت این کاری کرد؟ گفت یا علی این دشمن تو بود. حضرت فرمودن دشمن من باشه، من دشمن ما را حد کشت؟ دشمن ما اینایی هستن که جلوی ما هستن و اینا هم هنوز اقدامی نکردن، ما هم تا وقتی که اونا اقدامی نکنن ما کاری نمی کنیم، هیچ. اینا اومدن به جنگ ما، وقتی که اونها شروع کردن به تیر انداختن، اون وقت امیرالمومنین فرمود خب حالا دیگه خود اونها شروع کردن و بعد دفع اونها کرد. چرا رفتی بدون اجازه از من رفتی زبیر را که کنارگیری کرده بود؟ مگر هر کی کنارگیری میکنه باید رفت کشتش؟ مگر هر مخالفی را باید کشت؟ هر کی مخالف معترضه باید کشتش؟ ولی کسی باقی نمیمونه. اگر قرار بر این است که تو در لشکر علی باشی، باید به امر علی حرکت کنی و به امر علی بایستی. میخوای بیا، نمیخوای برو برای خود یه لشکری دیگه تشکیل بده. در لشگر علی آمدن حساب داره، کتاب داره، برنامه داره. چون حرکتی که در لشگر علی است به پای علی نوشته میشه، به پای علی نوشته میشه. اگر امیرالمؤمنین او را خطاب نمی کرد و عتاب نمی کرد، الان ما با خودمون چی می گفتیم؟ همین الان که ما نشستیم شب سه شنبه در این دارالمؤمنین کرمان خدمت رفقا نشستیم، داریم بررسی می کنیم، بررسی می کنیم دیگه. خدا به ما عقل داده، فهم داده، گفته بیا تاریخ بخون، عبرت بگیر، یاد بگیر، ببین چه باید بکنی. ما همین قضیه رو نقل میکنیم که یک نفر به نام زبیر آمد، بسیار خوب حرکت کرد، افراد رو جمع کرد، لشکر تجهیز کرد، آمد در مقابل امیرالمؤمنین، ولی بعد کنارگیری کرد، رفت کنار درخت خوابید، گفت من نه از این ور و نه از اون طرف، نه از این ور نه از اون طرف، کاری هم به کسی ندارم. رفت کنار، یک نفر رفت از اصحاب امیرالمؤمنین رفت و او را کشت. اگر من این قضیه رو به شما میگم، شما چه قضاوت میکنید؟ نمیگید چرا اشتباه کرد؟ میگیم دیگه گرچه خلافه، ولی میگیم حالا اگرم نگیم اشتباه کرد، بهتر نبود از علی اجازه بگیره بزنه یا نزنه؟ این حداقل حقیست که ما در ذهن خودمون برای علی که، برای اون علی که آب را در صفین به رویش بستند معاویه و اصحاب معاویه و رفت و اون آب را باز کرد و به افراد گفت بگذارید اونها هم آب بردارن، اون علی، برای علی که وقتی امر و آس اون عمل زشت را انجام میدهد سر بر میگرداند و از کشتن او صرف نظر میکند. ما علی را اینطور شناختیم، اینجور شناختیم علی را. اگر اون علی را که اونطور میشناسیم بیایم و بگیم که گفته نه عیب نداره، خوب کاری کردی، خوب کاری کردی، بالاخره این معترض هست یا نه؟ با معترض ماست دیگه، معترض نظام ماست، معترض دستگاه خلافت ماست دیگه، رفته کنار گرچه خوابیده، بریم بزنیم بکشیم، حالا فردا نه دوباره یه کاری بکنه، دوباره فردا شورش کنه، دوباره فردا بره افراد جمع کنه، کلکشو بکنیم، خیالمون ازش راحت بشه. اگر این کار انجام میشد ما چه میگفتی؟ شک میکردی آیا کار درستیه یا کار غلطه. امیرالمؤمنین میگه به چه حقی رفتی زبیر را کشتی؟ وقتی من به تو میگویم بیا و حرکت کن برای دفع لشکر عایشه که به جنگ خلیفه به حق و خلیفه رسول خدا آمده است و تو به درخواست من این کار را داری انجام میدی، چرا خود سرانه پس میری این کار میکنی؟ اینجاست که انسان باید خیلی نکته ها یاد بگیره ها، اینجاست که باید خیلی چیزها باید بفهمه. و بداند که سرسری کار کردن، سر خود کار کردن، همینطور یه حرفی را رفتن و زدن، از پیش خود زدن. من الان میشنوم بعضی از افراد و رفقا و دوستان اینها میان یه مطالبی را نقل میکنن، یه مسائلی را به یه شخص میگن، در حالتی که من روحم بیزار است از این مسائل. حالا خیال میکنه به حساب خودش کار خوب کرده، خب کار غلطی است. چه میدانید شما که این حرفی که الان داری نقل میکنی از پیش خودت آیا مورد امضای بنده هست یا نیست؟ چرا؟ وقتی نمیدانی خب چرا میگی؟ چرا نباید ساکت بود؟ حداقل انسان توقف میکنه، جایی که شک داره توقف میکنه. این همه ما روایات داریم از امام صادق و بقیه عمه، در جایی که شک دارید توقف کنید، حرکت نکنید، سخن بر ضرر نیارید، حداقل ضرری به غیر نرسوندید. این حداقلش، این حداقلش دیگه. یا اینکه فرض بکنید که یه حرفی به یه شخصی میزنید، برو اینو به اون بگو میره، بعد یه جمله دیگه هم از خودش اضافه میکنه. چرا اون جمله رو اضافه کردی؟ من اینو گفتم، این آین همین این تمام. این مسئله جمله بعد میاد و اثر مثبت جمله قبل را از بین میبرد و تو نمیفهمی. تو نمیفهمی زیرا مطلبی که گفته میشود بر اساس ملاحظات شخصیه و ملاحظات جانبیه ایست که طبق اون این عبارت تنظیم میشه. چرا شما کم زیاد میکنی؟ درست؟ اون وقت اون کم و زیاد کردن وزر و وبالش برمیگرده به انسان، درد سرش مال انسانه، تبعاتش مون که دیگه راحته، واسه ککش نمیگزه، اون یه حرفی زده و رفته، درد سرش مال انسانه، بیخوابیاش مال انسانه، تبعاتش مال انسانه، حالا بیا درستش کن. بابا من اینو نگفتم، من اونو گفتم، این خودش اخواش اضافه کرده. آقا بالاخره این مأمور شما بوده دیگه، این از طرف شما اومده دیگه. ببینید چقدر مسئله مهمه، چقدر قضیه مهمه. گاهی از اوقات مطرح کردن یه جمله راه یک نفر رو میبنده، اصلا میبنده، سد میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میگه بیایید در این لشکر و این عمل رو انجام بدید، برید کارزار کنید. به مالک اشتر میگوید بیا برو کارزار بکن، برو این دفع این فتنه را بکن، برو به خیمه معاویه و مسئله را تمام بکن. یه مرتبه دستور میاد دست نگهدار نرو. مالک اشتر پیغام میده یا علی یک ساعت بیشتر نمونده، من دارم میبینم، من اون خیمه رو دارم در اونجا میبینم، یک ساعت هرس میخوره، هرس و جوش میخوره، ای وای این همه ما تلاش کردیم، این همه بابا در جنگ حلوا خیر نمیکنه، تیر است و شمشیر است و نیزه است و خون است و جراحت است و نقص عضوه. شما فکر کنید مالک اشتر همینطوری میرفته و بعدم ملائکه دورشو گرفته بودن که نه سنگی بهش بخوره، نه آقا تیر میرفت تو شکمش، تو صورتش، توی گردنش، توی پهلوش، توی شمشیر میخورد، چه میکرد؟ اینطوری بود قضیه. همین که داره میره و میگه الان داریم میریم، 18 ماه ما در صفین زمینگیر شدیم، الان یک ساعت تمام نتایج این 18 ماه و بیا و برو و لشکر کشی همین الان داره انجام میشه، بزنم تمومش کنم دیگه. همون یه دفعه خطاب میاد، نامه میاد، چیز میاد، پیغام میاد از طرف امین مالک برگرد. آسمان بعد سرش خراب میشه، آسمان خراب میشه. چیه که اینجا وایسه؟ ما بودیم میگفتیم بلش کن بزنیم بریم کارو تموم کنیم، یه خورده خودمونو چیز کنیم، فکر کنیم، دریابیم. یه همچنین جریانی بود، یه همچنین قضیه‌ای و در یه همچنین موقعیتی که خب اتفاق میفته برای انسان در طول زندگی اتفاق میفته ها، که همون موقعی که دیگه انسان داره به یه نتیجه میرسه یه دفعه یه صحنه عوض شد، صحنه داره عوض میشه. خب مالک در اینجا چی باید بگه؟ البته ما همینطوری نشستیم اینجا و میگیم لنگش کن، ولی مسئله خلاصه اینه. قضیه مالک، ما خاک پای مالک هم نمیشیم، خاک پاش هم نمیشیم، زیر پاش هم نمیشیم. مالک کجا، ما کجا؟ هزارها مثل ما را مالک باید در روز قیامت شفاعت کنه. خوش به حالش که در چنین وضعیتی بود. ولی مالک و امیرالمؤمنین از کد یک ساعت یا علی به من مهلت بده. درست شد. اگه اویس به جای مالک بود اینو نمی گفت، برگشت. البته حضرت فرمود اگر میخواهی مرا زنده ببینی برگرد. 10,000 نفر اومدن دور خیمه امیرالمؤمنین، یا علی یا مالک برگرد یا الان تیکه تیکه دو. اینم اصحابش که حضرت با خودش را انداخته بود بیا دفع معاویه رو بکنه. مالک دیگه اینجا دید که دیگه نه، دیگه اینجا دیگه برای کی میخواد بجنگه؟ دیگه میخواد برای کی بجنگه؟ امیر اون پیغام میده اگه میخوای منو زنده ببینی برگردی. ولی حالا ما میگیم در اینجا، ما میگیم که مالک حتی این سوالم اگر نمیکردم نمیکرد، یعنی درخواستو تا پیغام امیر مالک دست نگهدار. اصلا من یه چیز دیگه میگم، اصلا میگم به خیمه معاویه هم رسید، به خیمه معاویه رسید و شمشیر رو بلند کرد آب بیاره پایین. 2 ثانیه فقط، نه اینکه 1 ساعت. رسی همین که داره میاد 10 ثانیه مونده بخوره، یه دفعه که از عقب میگه مالک نگهدار. مالک باید چیکار کنه؟ بزنه یا نه؟ ما خوب خیلی مشکله ها، یعنی آدم بره تو نخش به خاله این عوام، بره تو نخ قضیه خودش را ببینه. مسائل برای انسان هم خیلی اتفاق میفته تو طول زندگی، بسیار اتفاق میفته، خیلی. حالا منتها نه به این وضعیت و به اینجا، ولی خب مسائل مختلفی هست که همین که داره میزه علی گفت نزن، همین این شمشیر بعد تو 10 سانتی وایسته، همینجور بعد وایسته پشت سرش رو نگاه کنه کیه، میبینه نه پیغام رسانم آدم موثقه، از میشناسه، از طرف همین آدم موثق، شخص خوب. امیر المؤمنین میگه دست نگه دار، تمام شد، دست نگه میگه. ما برای کی میجنگی؟ برای علی میجنگی. تا اینجا اذن بود، اینجا به بعدش اذن نیست. جلوی ما کیه؟ معاویه است. باشه معاویه باشه، مگه بعد معاویه کشته بشه؟ کی گفته بعد کشته بشه؟ کی گفته بعد معاویه؟ کی گفته بعد یزید کشته بشه؟ معاویه به اذن خدا باید کشته بشود، نه به اذن ما. معاویه به اذن علی باید سر به نیست بشود، نه روی سلیقه و حب و تفکر خود انسان و تشخیص خود انسان. یزید باید به اذن امام سجاد باید سر بنیست بشه، نه اینکه همینطور و به حد وضعیت و روی سلیقه شخصی باید انسان خودش اقدام بکنه. شاید اینکه نظر و رأی امام سجاد علیه السلام نباشه. امام ما کیست؟ امام ما امام سجاد است. میگه نباید قاتل پدر مرا نباید بکشی. تمام شد. به ما چه مربوطه؟ خودش میدونه. مگه حتما باید قاتل امام حسین کشته بشه؟ شاید خدا میخواد در دنیا بماند جزاش در روز قیامت باشه. کی گفته باید کشته بشه؟ اینجاست که ما باید یکی یک افعالمون را منطبق بر رضای الهی و دستور پروردگار بکنیم، نه اینکه از پیش خودمون بیاییم و ببریم و بدوزیم و بپوشیم و حرکت کنیم و بریم. نه. و داعیاً الالله به اذنه، دعوت رسول خدا از روی اذن بود، از روی امر بود، امریه آمد که باید دعوت کنیم. امریه میاد. لذا در بعضی از اوقات ما میبینیم که خب اجازه نمیدادن امام باقر علیه السلام برادرشون زید را از اقدام بر علیه حکومت نهی کردن، حرکت نکن و اقدام نکن که این اقدام تو بی نتیجه خواهد ماند. زید فرزند امام سجاد است، بسیار هم مرد بزرگی است، ولی در بعضی از جاها صرف بزرگی کفایت نمی کنه ها. انسان به مطلب برسه از بزرگی یه چیز دیگه میخوایم، بالاتر از اون، از علم و تقوا یه چیزای بالاتری هم هست، از علم و تقوا، از معرفت و علو مقام و درجه و قدس و تقوا و زهد یه چیزای دیگه اون بالاترام هست. اون بالاترش امامه، اونی که بالاتره، اونی که ما فوقه، اونی که رو دست نداره و اونی که به مصالح و بواطن امور اشراف داره. زید که اشراف نداره، زید که نمیدونه پشت این دیوار چه خبره، اونو امام باقر میداند. میگه اقدام نکن که اگر اقدام کنی ترسم جنازه تو را در کناسه کوفه ببینم. گوش نمیدی، میری و بعد مبتلا میشی، افرادم دور تو میگیرن، گولت میزنن، تشویقت میکنن، ما هستیم، میایم دور شخص رو میگیرن و یه دفعه میبینی سر به زنگا گذاشتن همه رفتن. مسلم ابن عقیل چی شد؟ آقا رفت نماز عشا رو خون، پشتش نگاه کردید یه نفر هم نیست. کوشن پس اینا کجا رفته؟ مسلم به دستور امام آمده بود تا پاشن وایساد و کارش هم درست، اون کارش حرف نیست. ولی جناب زید چی؟ آیا تو که حرکت کردی به دستور امام باقر بود؟ ما کجا داریم زید به دستور امام باقر رفت؟ یه عبارت به بنده نشون بدی، بنده که ندیدم تا به حال. کجا داریم که امام باقر اشارتن، کنایتن، تصریحن، تلویحن به زید فرمودن برو اقدام کن، قیام کن، ما از پشت هواتو داریم و اگرم کشته شدی شهیدی و هیچ مشکلی هم نیست. منم اون که ما داریم غیر از اینه، اون که حالا در غیر از این کتاب ها چیزای دیگه هست به بعضیا وهم میشه به بنده نشده، ما اون چرا که میبینیم همون چیزهاییست که در کتب مطالعه کردیم و این اقدام زید را اقدام مخالف با دستور امام میدانیم. و البته روایاتی هم که خب بعدش هست و حتی تندتر هم هست، از امام صادق هم هست، بسیار تندتر، که دیگر جای این مطالب فعلا نیست. خب اگر حالا زید بود و نمی رفت و شهید نمی شد و این قضايا پیش نمی آمد و در خدمت برادر بود، آیا ممکن نبود به یه مقامات بسیار بالاتری برسه؟ به یه درجات بسیار بالاتری برسه؟ چرا؟ خیلی هم ممکن و محتمل بود که بیا در خدمت برادر امام باقر تربیت بشه، تزکیه بشه، رقاع پیدا بکنه، اون استعداد او شکفته بشه، به مراتب فعلیت برسه و یکی از اون افراد نمونه ای بشود که در تاریخ اسلام به عنوان اشخاص ممیز و متمیز و متمایز اونها معرفی شدند و از اونها یاد میشه. این آمد در یک همچنین موقعیتی اون استعدادها را نگه داشت، در همین حد نگه داشت و نتوانست اینها به فعلیت برسه. این رسالت، رسالت پیغمبر، رسالت پیغمبر رسالتی است که طبق دستور الهی و اذن الهی مردم را دعوت می کند به این راه و به این مسیر دعوت می کنه. خب آیا غیر از این هم چیز دیگه هست؟ آیا رسول خدا، از اینجا میخوام به اون مطلبی که مورد نظرم هست، از اینجا میخوام نسبت به او دیگه حرکت کنم، آیا رسول خدا غیر از دعوت به اون مسیر هم کار دیگری باید انجام بدهد؟ یا دعوت دعوت است دیگر؟ رسول خدا غیر از نسخه پیچیدن آیا دارو را هم باید در حلق ما بریزد؟ یا فقط رسول خدا نسخه میدهد، این نسخه شما، این مال سردردتون، این مال پادردتون، این نمیدونم مال فرض کنید که زکامتون، این مال گیری با این مسائل، داروخانه سر کوچه است، میروی نسخه را ارائه میدهی و دارو را میگیری. طبیب که دیگه دنبال مریض نمیاد بره نسخه را بگیره، دارو را بگیره، بیا دهن مریض را باز کنه و فرض بکنید که دیگه دهن را بریزون، دارو را بریز. این کار رسول خدا میکرد یا نه؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. مردم نگاه کنن بهت، به سیمات نگاه کنن، به رفتارت نگاه کنن، به گفتارت نگاه کنن و بر اساس اون رفتار و گفتار اونها هم عمل کنند. نه اینکه بیای یخه مردم را بگیری، گریبانشون را بگیری، بیاری آه سر وقت که شد وایسی رو به قبله، ما بخون. این کارو پیغمبر کرد؟ نه، پیغمبر که این کارا رو نکرد. گو مردو سلو کما رایتمونی و سلو، همونطوری که میبینید من نماز میخونم شما هم نماز بخونید، من تکبیر میگم شما هم بگید، بسم الله دارم شما هم بگید، هم میخونم شما بگید، رکوع سجود بخونید، دو رکعت نماز ظهر و چهار رکعت نماز ظهر عصر و مغرب عشا و کذالک. من اینم، نماز من اینه، اینجور وضو میگیرم، اینجور غسل میکنم، اینطور رو به کعبه میستم، مهر میگذارم، سر به سجده اینطور میگذارم و رفتارم اینطور است. اگر شما میخواهید به راه من بیایید، اگر شما میخواهید از کسرات بیرون بیایید، اگر شما میخواهید استعدادهای خود را به فعلیت تبدیل کنید، همون کاری را که من میگم انجام بدیم. پیغمبر دست کسی را در قل و زنجیر نکرد و بیاد و اون عمل را در او را در اون عمل قرار بده. کی تو زندگیش این کاری کرد؟ به کی این کاری کرد؟ به امیرالمؤمنین هم نکرد. او یا علی برنش این کار بکن، خود امیران برنش رفت کرد، خودش رفت کرد. حالا در باطن چه میگذرد ما به اون باطن و این حرفا که کاری نداریم. ما فعلا به این ظاهر کار داریم، ما فعلا به این عمل پیغمبر کار داریم، به عمل ائمه کار داریم. ائمه چه میگفتن؟ آقا بیاید این کارو بکنید، در معامله قش نکنید، در معامله ربا نکنید، به مردم دروغ نگید، تهمت نزنید، ریا نکنید، نفاق نکنید، تقلب نکنید، دزدی نکنید، این کارا رو نکنید. از اون طرف صدق داشته باشید، نماز بخوانید، صله رحم کنید، نمیدونم ایتام را استمالت کنید، اون اموری که برای صلاح خود و صلاح جامعه است انجام بدهید، تا اینکه کم 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 از اون مرتبه تعلق بیرون بیایید و به لا تعلق برسید و از نفس بیرون بیایید و با خروج از نفس به مرتبه وحدت و توحید دسترسی پیدا بکنید. راش هم اینه، نسخش هم اینه، داروهاش هم اینه. این پرهیزا رو داره، این استعداد و این معداتش هم الان به این کیفیت خواهد بود. کدام یکی از این دو را اون اولیاء الهی و انبیا و ائمه و بزرگان عمل میکردن؟ مسلم راه اول، نه راه دوم که بیاد مانند یه مادری که فرزند خردسال خود را دو ساله را بیاورد و دهنش را باز کنه، قطره بریزه تو دهنش، شربت بریزه تو دهنش. بچه دو ساله که قطره نمیخوره، قرص نمیخوره، شربت نمیخوره. پیغمبر مانند طبیب بود، این کارو انجام بده خوب میشی، انجام ندی میمیری، ندی میمیری. اولیا و بزرگان الهی هم همینه، اونها هیچ وقت نیامدند و نمی آیند و نکردند و نمی کنند اینی که شخص را بیارند و او را در یک امر واقع شده قرار بدن. میان آقا این کار رو بکن، این عمل را انجام بده، حرکت می کنی، انجام ندی می مانی. در زمان سابق یادمه یه شب، شب 23 ماه رمضان بود، مبارک رمضان بود، یه چند نفر از رفقا آمده بودن منزل. اون زمان منزل در تهران، منزل جدید که نزدیک مسجد نبود، منزل در همون قسمت‌های جنوبی تهران بود، خیابان شهباز و احمدیه و اون طرف ها. مرحوم آقا در شبهای ماه مبارک کسی رو نمیپذیرفتن و ملاقات هم نمیکردن و خودشون را آماده میکردن برای احیا، دیگه هنوز نرفته بودن برای مسجد. چند نفر از رفقا میان دم در و میگن ما میخوایم بیایم اینجا. و اون موقع هنوز ایشون تعداد رفقاشون زیاد نبودن، شاید کل رفقایی که هشت و نشت داشتن به 10 نفر نمیرسید، به 12 نفر نمیرسید، بقیه افراد عادی و معمولی و مسجدی بود. 3-4 تا من رفتم به مرحوم آقا گفتم که 3-4 نفر آمدن، ایشون داشتن میرفتن غسل میکردن، غسل شب 23، دو تا غسل داده، یکی اول شب یکی آخر شب، ولی شبهای احیای دیگه هر کدام اول شب یه غسل داره. داشتن میرفتن غسل میکردن حمام، گفتن که برو به رفقا بگو که من ملاقات ندارم. ما آمدیم گفتیم 3-4 تا بودن، 3 تاشون بلند شدن رفتن، یکیشون موند. گفت آقا گفته که گفته، ما میمونیم میخوام ببینیم آقا. ایشون آمدن بیرون دیدن این شخص نشسته، هیچ حرف نزدن، هیچ. چرا نرفتی؟ چرا نمیدونم تمرد کردی؟ چرا اینطور کردی؟ نگرفتن نشستن. خب یه مقداری مقتل خوندن، تاریخ خوندن، شاید 23 بود و خودشون رو آماده کردن برای آمدن، و به اتفاق هم حتی آمدن به سمت مسجد. از این قضیه گذشت، چند ماه گذشت، 4-5 ماه، از همون شب اول که نمیشه، نه یه خوده میگذره، 4-5 ماه، 5-6 ماه، 7-8 ماه، کم کم شک پیدا شد. دیدن این داره یه جور دیگه حرف میزنه، صحبتش داره عوض میشه، لحنش یک لحن خلاصه اعتراضگونه مثلا داره پیدا میکنه. حالا آقا این کار رو واسه چی کرد؟ ما که نفهمیدیم این کار مثلا برای چی بود. حالا بهتر نبود اینجور میکرد؟ خب این حرفا نبوده. اینا چیزی نگفتن، کم کم هی آمد جلو، لحن هی شدیدتر و تا این که اصلا درش شبهه پیدا شد، اصلا آقا کارش درست یا درست نیست، اصلا کارش درست هست یا درست نیست. نه ما اینا رو قبول نداریم، ما این کارها رو قبول نداریم، این مسائل رو ما قبول نداریم و اینو نداریم و اونو نداریم. و خب نداریم که نداریم، تشریفتون رو ببرید، قبول نداره واسه چی هم میاد هم میگه قبول ندارم، خود میای هم میای هم میگه قبول ندارم. خب واسه باشه رو با دنبال کار دیگه، دنبال زندگی، دنبال هر راهی که انتخاب میکنی، بالاخره مسائل مشخصه دیگه. یه روز این 2-3 نفری که اون شب اطاعت کردند و رفتن، نشسته بودن زیر کرسی، زمستان نشسته بودیم، صحبت این شخص شد. من اون موقع کوچیک بودم، سنم بله حدود 12-13 سال بود، 12-13 سال. دیدم صحبت این شخص، اونا رو کردن به مرحوم آقا و گفتن آقا این فلانی که الان دیگه اینطور شده و نمیاد و دیگه ارتباطش قطع شده، اینها ما میخوایم ببینیم علت چی بود، آخه ما که چیزی از اون ندیده بودیم، مسئله مشاهده نکرده بودیم. ایشون فرمودن یادتون میاد چند ماه پیش شب 23 شماها همه آمدید دم در و من گفتم به فلانی، به من نشسته بودن، برو بگو من وقت ندارم، شما گوش کردید و او گوش نکرد. او نخیر، ما میمونیم و آقا را میبینیم. همون کارش رو ساخت و از همون جا این حرکت قهقرایی او شروع شد. درست. خب نسخه را کی پیچید؟ نسخه را یه نفر. برای کی؟ برای همه یه نسخه. بروید شما بروید. یکی به نسخه عمل کرد، 3 نفر به نسخه عمل کردن، یکی عمل نکرد. اونی که عمل نکرد برای چی عمل نکرد؟ خب نه خیر، شاید 23 باید میخوایم آقامونو ببینیم. خب مگه کار بدی کرده؟ نه. مگه دیدن آقا بده؟ نه بد نیست، ولی وقتی که میگه آقا نه، حالا میشه بعد. وقتی میگه مرا نبین، حالا میشه بد. دیدن آقا که بد نیست، مرحوم آقا سید جلیل عالم بزرگوار، درست، همه اینها به جای خود، ولی همه اینها در جایی برای انسان مثبت است و در جایی مفید است و در جایی راهگشا است که پشتش اذن باشه. بیاد من ببینید، امروز صبح ساعت 8 تا ساعت 9 من ملاقات دارم، بیاد ببینید، هر کی میخواد بیاد ببینید. خب این پشتش اذنه، درست. ولی یه وقتی میگن نه نبین، و می هی زنگ میزنه، هی زنگ میزنه، آ هی زنگ میزنه، یه زنگ میزنه دیگه، چه زنگ میزنی آقا، تموم شد، نمیخوام شما رو ببینی، از فلان شهر آمدی، از فلان جا آمدی، میخوای ببینی بیا ببین، حالا دیدی، حالا برو که دیگه همون جایی که عرب نمیندازه، خودت خواستی، خودت خواستی. ولی اگر نمیدیدی کارت درست میشد. همه چیزا با دیدن درست نمیشه، همه چیزا با صحبت کردن درست نمیشه، همه چیزا با خیلی حرف زدن درست نمیشه. نوارم بیشتر از ما بلده حرف بزنه، بذارین ای بچرخه، ای چرخه برای خودش 24 ساعت، نتیجه نداره. پس برای چیه؟ به خاطر عمل نکردنه. یک تصوری که هست و تصور غلطه، و این تصور در زمان سابقم بوده، زمان مرحوم آقا هم بوده، و من هم از افراد میشنیدم و الان هم میشنوم که، البته خب مسئله الان هیچ ارتباطی به سابق نداره، خب سابق مرحوم آقا بودن، استاد بودن، ولی خدا بودن، عارف کامل بودن، الان که خب نه بنده کسی رو سراغ دارم به یک همچنین نحوی، و خودمون هم که بله چه ارز کنیم، هشتمون گروه هشتادمون رو یه دست بر سر و یک دست بر سینه بر هزار بدبختی خود باید بنادیم، و بیا سوت دلان با هم بناد، با هم خلاصه دردها را بشماریم و ببینیم که چه باید کرد. ولی خب چون بزرگان دستور دادن، روششون مشخصه، راهشون مشخصه، خب ما هم میگیم همین وضعیتی را که به ما فرمودن به همین وضع ادامه میدیم تا خدا ببینیم برای ما چه تقدیر کرده دیگه. خب جز این چه کنیم؟ اینی که بنده عرض میکنم، این مسائل در اون افق مطرح میشه، یه وقتی خدا نکرده سوء تفاهم نشه و مسائل خلط نشه و مراتب با هم قاطی نشه. این قضیه مربوط به بزرگان است، مربوط به اولیاست، مربوط به اساتید است، هیچ ارتباطی با وضعیت و موقعیتی که متوهم است این مطلب نداره. ولی خب علی کل حال اصل اشکال هست، یعنی اون اشکالی را که الان بنده میشنوم و اون مطلبی را که میشنوم همون چیزیش که در زمان سابقم بوده، و اون این که تصور این است که هر کسی که مسیر سلوک الالله را در پی میگیرد حتما باید وضعیت و موقعیت او مانند وضعیت و موقعیت اون طفلی باشد که در دامان مادر، خود مادر متکفل امور او و متکفل مسائل اوست، یعنی هم مادر ببرتش دکتر، همون بغلش بکنه، هم بیاره، هم بذاره در گهواره، هم تکونش بده بخوابه، و هم در سر ساعت بیاد بیدارش کنه، دهنشو باز کنه، شربت و قطره و اینا رو بریزه. نه خیر، اینطور نیست. مسئله اون چه که وظیفه اولیاء الهی است، وظیفه اساتید است، فقط ارائه طریقه. اینو بری نجات پیدا میکنی، اونو بری هلاک میشی، دیگه خودت میدونی. اینه فقط مسئله، همینه. کسی خیال نکند که البته حالا در یه جای شخصی میاد یک فعلی را انجام میدهد، اون یه قضیه ایست که نه ما به اسرارش میتوانیم برسیم و نه میتوانیم مقایسه کنیم و بگیم در هر جا هم باید اینطور باشه. اگر اینطور بود که خب چرا ما این همه انحراف در اشخاصی که مرتبط با بزرگانه میبینیم و میدیدیم؟ پس این انحراف از کجا آمد؟ دیگه اینا از پیغمبر و امام که بالاتر نبودن، دور بر پیغمبر کیا بودن؟ عبدالرحمن عوف و عمر و عثمان و نمیدانم خالد و خالد ابن ولید و امثال ذالک و اینا بودن دیگه. خب این افراد دیگه هم بودن. امیرالمؤمنین چی؟ اون هم همینطور، همه همینطور. کار ائمه، کار انبیا، کار اولیا ارائه طریق است. یا ایها الرسول انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. فقط تو مبشری، بشارت بده، این کارو بکنید بهش، این کارو بکنید جهنم. و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو نور هستی، تو چراغ هستی و اون چراغ، چراغ هدایت است. بله، وظیفه بزرگان و وظیفه اولیاء الهی و اساتید این است، اون چرا که مفسده میبینند برای افراد باید آن را متذکر بشن، و اون چرا که مصلحت میبینند، مصلحت سلوکیه میبینند برای افراد، باید آن را متذکر بشن. این کار را باید انجام بدن. این مسئله هست فقط. و اما بقیه مسئله، اینی که ترتیب اثر داده بشود یا داده نشود، این دیگر بر عهده آنها نیست. لذا ما می دیدیم مرحوم آقا می آمدن در مجالسشون صحبت می کردن، هنوز از در بیرون نرفته مطالبشون خلاف بیان می کردن. چی شد؟ چه صحبتی شد؟ هنوز از در بیرون نرفته، هنوز از در بیرون نرفته. چرا؟ چون اون شخصی که نشسته پای صحبت آقا نفس داره، غرض داره. من خیلی صاف نیستم. غرض داره، نفس داره، منتظر ببینه این آقا که داره صحبت میکنه چه جملاتی میکنه که به نفعش باشه. ما اینا رو میدیدیم، آقا با چشم خودمون میدیدیم. و اگر میدیدیم یه حرفیه، نگاه به صورت ها میکنیم، ها رنگش تغییر پیدا کرد، ها این نشد، یکی نشد، یه جمله دوم تا صحبت میشد، ها این نشد. حالا که نشد، شروع میکرد رو فکر خودش فکر کردن، چجوری چجوری بعد از ختم جلسه افرادی که به شما عارضه میکنن، حالا که دیدی آقا اینو گفت، بشینه شروع کنه توجیه کردن. میخوندیم، فکرشو میخوندیم که داره دارن چه چیز میکنن، دارن سغرا کن. بابا ول کن، خودتو راحت کن، راحت کن. چرا ول نمی کنی؟ چرا گرفتاری؟ چرا میخوای تحویل کنی؟ خب بگو آقا غلط کردم، تموم شد رفت دیگه. بگو آقا من در اینجا اشتباه کردم، تموم شد. خب حالا بگن که تو اشتباه کردی، حالا چی کم میشه؟ چند گرم ازت کم میشه؟ حالا دیگران بگن که آقا تو آمدی در این قضیه دیدی گفتم اشتباه کردم، خب بله من اشتباه کردم. چی اصلا بگو من افتخار میکنم که اشتباه میکنم. مگه قرار بر این است که همیشه انسان کار درست انجام بده؟ مگر ما معصومی؟ مگر ما امامی؟ مگر ما به طهارت مطلقه رسیدیم؟ اینا مال 14 معصوم فقط و اون اولیای الهی که خب حالا اونا حسابشون تو بقیه که. پس خدا این توبه رو برای کی گذاشته؟ برای کی گذاشته؟ برای امام زمان گذاشته توبه رو، یا برای من گذاشته و امثال من؟ خب من تا اشتباه نکنم، تا خطا نکنم، خب کی بس به درگاه خدا بیاد بگه خدای غلط کردم؟ پس باید بگیم نه آقا اشتباهی کردیم، افتخارم میکنم. حالا چی میگی؟ حرفت چیه؟ یه چی؟ طرف میمونه بدهکارم میشه که تازه آمده گفته که اشتباه کرده. بله اشتباه کرده. من قرار به که همیشه ما کار درست انجام بدیم. این چه گیریه که ما داریم که همیشه باید تصور بکنیم کارمون جلوی دیگران موجه باشه؟ این چه؟ این چیه قضیه؟ این چیه؟ این ریشش؟ این کجاست که باید همیشه تصور کنیم که کار ما درست باشه؟ همیشه تصور بکنیم حرفی که میزنیم درست باشه. همیشه تصور بکنیم کار ما رو دست نداریم. همیشه تصور بکنیم کسی بالاتر از ما. نه نه، این غلطه. این گرفتاریه و خودش نفس است، خودش انانیت و عین فرو رفتن در نفس و نفسانیات. بزرگان این چنین نبودند که آن چنان شدند، از اول اونطور نبودند. شما نگاه کنید به کلمات ائمه، به دعاهای اونها، به مناجات امیر المؤمنین در مسجد کوفه نگاه کنید، واقعا از خجالت سرمون رو بندازیم. این فقرات دعای ابو حمزه سمالی حضرت سجاد رو نگاه کنید. ها حضرت چی میگن در این؟ در همین ماه مبارک گذشته عرایض ما رو خب طبعا رفقا لابد شنیدن دیگه، که راجع به کیفیت مقام فقری که امام سجاد علیه السلام میاد توضیح میده، تبیین میکنه. امام سجاد میگه خدایا اگر تو دست منو نمیگرفتی، منم مثل یکی از این آدمای شرور و گناهکار تو خیابونای ولگردا بودم. دیگه چجوری بیاد بیان کنه؟ چجوری بیاد موقعیت ابتعاد انسان رو از پروردگار بیاد تشریح بکنه که همه چی دیگه ازش برمیاد؟ ما همینی. خدایا بیا دستمون رو بگی خدایا اشتباهم کردیم که کردیم، حالا یه خطام کردیم کردیم، بابا مگه آسمون زمین میرسه؟ بیا. پس بنابراین این مسئله رو ما باید بدانیم. کلمات بزرگان لابد در نوارهایی که از مرحوم آقا رسیده رفقا توجه کردند، که مرحوم آقا میفرمودن رفقا من بار کسی را نمیتوانم به دوش بگیرم، خودم بار دارم. فکر کردید به یعنی چی؟ یعنی ما حرفو میزنیم، بار کار شما و عمل شما بر عهده خود شما. یکی از رفقا میگفت که استاد وقتی که یه شخصی که مریض هست تب داره پاشورش هم میکنه، و عزیز من تو باید پاتو بدی تا اون پاشوره کنه. وقتی که اون میخواد پاشوره کنه تو پاتو بکشی، کدوم پا رو پاشوره کنه؟ کدوم کارو؟ وقتی که اون داره میگه باید این نحوه عمل کرد و شما میگی که نه من این نحوه، خودت پاتو میکشی دیگه. خب نتیجتاً چی میشه؟ نتیجتاً این میشه که تو همون افقی که هستی، تو همون افق میمانی، دیگه بالاتر نمیای. اما اگر خودت رو در اختیار میگذاشتی و وقتی میگو این کار را بکن با اون شخص، با اون قوم و خویشت، میرفتی انجام میدادی، عبور میکردی، این میشه وقت پاشوره. پاشوره اینه، اینه پاشوره. درست؟ اون چه که هست همین است. در سیر روش تربیتی انبیا همینطور بوده، در ائمه همینطور بوده، در عرفا هم به همین کیفیت هست. خب مسئله دقیقی بود و جای گفتنش بود و گرچه اطاله کلام شد، رفقا انشاءالله ما را میبخشن. یکی از رفقا چند سوال در اینجا مطرح کردن که دو سوال میکنم، البته اینا هم به همدیگه ارتباط داشته باشه، که دو سواله که من میخونم و به اجمال راجبش یک چند جمله عرض می کنم. در جلسه مخدرات فرمودید که اولیای الهی از احوالات شاگردان خود در صورتی که بخواهند با خبر می شوند. و آنها را احضار می کنند و بیشتر اوقات هم چنین تمایلی ندارند و ارتباط بین شاگرد و استاد با اعمال خوب و بد شاگرد زیاد و کم می شود. حتی اگر استاد نخواهد مطلع از احوال شاگرد باشد. حال این سوال پیش می آید که در مواقع ضروری و نیاز چگونه استادی از شاگردش دستگیری می کند در حال آنکه ممکن است از احوال او خبردار نباشد. خب این سوال سوالی که سوال خوبی است و خب باید بهش رسید. مسئله دوم که در اینجا نوشته شده فرمودید که اساس راه خدا فهم و بینش سلوکی است که شخص به واسطه این فهم بتواند در سر چند راهی ها مسیر درست را انتخاب کند و گوشش به هیاهوی افراد به هر نحوی بدهکار نباشد. احساس بر این است که بعضن افرادی در حد زیاد از این فهم و بینش را دارند که مسیر خود را تغییر ندهند و به حقانیت این مکتب را اظهار می کنند، ولیکن این فهم آنها را مسون از انجام بعضی از محرمات نکرده است. یعنی کار حرام انجام می دن، کار خلاف انجام می دن. حال آیا صرف این که شخص تا آخر عمرش در این مکتب راه خدا باشد و مسیرش را تغییر ندهد کفایت است؟ و اگر نیز پس چرا این فهم او را در انجام واجبات و ترک محرمات به صورت مطلق وا نمی دارد؟ حال آنکه می دانیم مقدمه رسیدن به قرب الهی همین انجام واجبات و ترک محرمات است، فهم واقعی چگونه حاصل می شود؟ خب ببینید، دو مطلب در اینجا مطرح شده که من خیال می کنم که البته تا حدودی شاید پاسخ این مسئله داده شده باشه در ضمن صحبت هایی که عرض کردم. اما اون سؤالی که اول مطرح شد که اولیاء الهی و اساتید از هر وقت بخوان مطالب را احضار میکنم، بنده در همون سخنرانی هم عرض کردم این مسئله در کتاب افق وحی در قسمت علم پیامبر یا علم امام در اونجا به این قضیه بنده توضیح دادم و کیفیت احضار صور علمیه را در نفس از سقع سر و قلب ولی به مرتبه نفسی که تعلق به ظاهر دارد بیان کردم و توضیح مفصلی هم در اونجا دادم. البته خب قدری مشکله و یک قدری جنبه فنی داره، ولی اگر رفقا حالا باز مطالعه کنن شاید مطالبی دستگیر بشن. عرضبنده در اونجا این بود، اون چرا که به صلاح افراد هست قطعا نسبت به او اشراف داره، نه هر چیزی رو. ارتباطی را که شاگرد با استاد دارد، این ارتباط در تحت یک مثلث قرار داره، بنده توضیح دادم در اون سخنرانی. ضلع بالای مثلث و اون گوشه بالای مثلث اون ذات پروردگاره، یک طرف استاد است و طرف دیگر شاگرد. هر چرا که برای صلاح اون شاگرد و مرتبط برای صلاح او لازم است و هر چی که موجب فساد او خواهد شد، اتوماتیک بدون این که خود استاد نسبت به اون مسئله نظر داشته باشد، فکرش رو اصلا به دنبال برده یا نبرده، تعقیب کرده نکرده، اتوماتیک به نفس استاد خواهد آمد، اصلا چه بخواد چه نخواد، اگر اون ارتباط برقرار باشه. یعنی یک گوشه از این ارتباط مثلث، یک گوشش استاد قرار داره، قلب استاد، اون نقطه بالا ذات پروردگار است که تمام صور علمیه از اون ذات پروردگار بر قلب او میاد و اون چرا که برای او لازم است. اون چرا که من عرض کردم مسائلی است که توجه استاد نسبت به اون مسائل ضرورت نداره. فرض کنید حالا رفته آب خورده، آب خورده که آب خورده، حالا رفته نون خورده نون. اون چرا که برای سر زندگی او، برای راه او، برای سرنوشت او، برای صلاح او و برای فساد او جنبه حیاتی دارد، امکان ندارد که استاد نسبت اونا مطلع نباشه و او را خبر از اون مفسدی که در جلوش نکنه و به هر وسیله‌ای، حالا گاهی اوقات ممکنه بلا واسطه یه شخصی را، یا اینکه اصلا در نفس او از ناحیه پروردگار القا بشه، یا اینکه یک واسطه ای بیاد و مطلب را برساند. انواع مختلفی برای رسیدن مطلب وجود دارد که قابل شمارش نیست کیفیت رسیدن مطلب، منتها انسان باید زیرک باشه و مسئله را دریابد و سر خود را در برف نکند و تصور نکند که حالا از مسائل حالا چیز نیست، اون چرا که باید به او برسد به او خواهد رسید. و اما مطلب دیگری که در اینجا ذکر شده که چطور ممکن است افراد فهم داشته باشند ولی در این حال کار خلاف انجام میدن. خب تمام محرمات همین، ما از افرادی که در کنار رسول خدا نشستن که بالاتر نیستیم. رسول خدا میگه این کارو بکن، میره اون کارو نمیکنه. اگه فهم نداره، اگه معرفت نداره، که دیگه پیغمبره، پس نفس اینجا چیکار میکنه؟ دنیا در اینجا چیکار میکنه؟ رسول خدا، من صحبت در صحبتایی که میکردم اتفاقا همین بود دیگه، رسول خدا که این مطلب را می‌فرماید، امام علیه السلام که فلان مسئله را می‌فرماید، همه مسائل که موافقه با طبع انسان نیست، خیلی از مسائل هم مخالفه با طبع انسانه. وقتی انسان یه مسئله را می‌شنود در ارتباط با انجام دادن و ندادن، خود را مخیر می‌بیند چه کنه؟ انجام بده به ضررشه، انجام نده. بنده در زمان سابق که مرحوم آقا در ارتباط با شاگردانشون در بسیاری از اوقات بنده واسطه بودم، مطالبی را میگفتم به افراد، دستور صریح ایشان بود و میدیدم این رفت و جور دیگری انجام داد. چرا؟ چون با اون جنبه نفسانی او و کارهایی که انجام داده و نمایی که از خودش در بیرون ارائه داده، این دستور مخالف است. عوضش میکرد، میپیچوندش، تعویلش میکرد، در حالی که میفهمه محرمات را. اصلا اینی که میگن محرمات همش برای همینه، کسی که عمل حرام انجام بده و نداند که حرامه، که دیگه این حرام نیست، نمیدونه که شرب خمر حرامه. الان این همه در نصارا و یهود و فلان این چیزا دارن شرب خمر میکنن، اینا دارن کار حرام انجام میدن؟ نه، احساس هم میکنن در دینشون مسیحیت و اینها شرب خمر اشکال نداره، ویسکی اشکال نداره، شامپاین اشکال نداره، نمیدونم بعد این آبجو برن اشکال نداره، خود دارن میخورن. خب ما چی؟ آیا ما مثل اونا هستیم؟ اونا خیال میکنن گوشت خوک اشکال نداره، میخورن همچین گوشت خوک. و آدم تعجب میکنه. بنده میرفتم در چیز مادرید بودم، داشتم میرم، رفتیم خواستیم بریم یه جا، بریم یه جا پیدا بکنیم، هر جا میرم دیدیم آقا مردم صف کشیدن برای خوردن گوشت خوک.
اصلا یه جوری میشد این یه قسمی یه نحوه این چیه، اما اونا میرفتن هی ملچ ملوچ هم میکردن و انگار دارن باقلوای یزد دارن میخورن، حال ما اصلا به هم میخورد، اصلا چیه اصلا داره، اما نه داره میره و بعدم نمیدونم لیوانم قشنگ سر میکشه به سلامتی اول و آخر و سر کیف. خب آیا این براش حرام؟ نه حرام نمیدونه، خیال میکنه گوشت خوک همونطوری که کشیش ها آمدن گفتن توی مذهبشون چی اشکال نداره، شراب هم اشکال نداره، خب دوتا کار حلال داره انجام میده، تازه به ما تعارف هم میکردن شما هم بفرمایید هم نوش جان تو ما این یکیش رو بنده رفته بودم در یه جا نشسته بودم، حالا اون یارو بیرون بود با بستالا سلام کردم با عرض چیز کردیم این حرفا چیز کردیم آمد لیوانش اومد به من تعارف کرد آقا بفرمایید، گفتم که من چیز هستم، من کسالت دارم و ناراحتی دارم و نمیتونم، و خیلیم ناراحت میشه که چرا انسان فرض بکنی که داره درخواستشو داره رد میکنه، درخواستشو داره فرض کنید که داره این ترتیب اثر نمیده، حرام اونجاییست که من بدانم حرامه و بعد اقدام کنم، آه اون میشه حرام، الان اون کاری که الان داره میکنه اون فرض کنید که شرابی که داره میخوره اون شراب برای اون حرام نیست، اگر بعدم مسلمون بشه میگه خدا یا اشتباه کردیم نمیدونستیم، خدا میگه خیلی خوب بسیار خوب. پس حرام اونجاییست که انسان بداند اطلاع داشته باشه متوجه باشه بر اون مقصده و بعد او را انجام بدهد، این میشه چی؟ این میشه حرام. و خب این مسئله برمیگرده به میزان اهتمام انسان نسبت به مفاسد یا عدم اهتمامش. من همین امشب داشتم فکر میکردم راجع به همین از داستان حضرت یوسف علی نبی و علیه السلام که داره، خیلی این قضیه عجیبا، قرآن رو که میخونین آیاتش رو بهش فکر کنین، این آیات قصه نیست که خدا همتون اومده به من قصه میگه، قصه تو کتابا زیاده، شاهنامه هم قصه است، این آیات آیاتیش که برای هر لحظه زندگی ماست، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، نزدیک بود اون همت بهی، اون زلیخا که آمد و باید قصد چیز داشت، قصد خلاف داشت، قصد خیانت داشت و هیچ، و هم بها، اینا هم بالاخره بشره، این هم جوانه، این هم بشره، این هم در عنفوان جوانی و بروز و ظهور غرائز حضرت یوسف چدن و سنگ و آجر نبود، آدمی بود، اونم حضرت یوسف با این شکل شمایل، چرا نباید فریفته بشه؟ چرا نباید در گناه بیفته؟ و لولا ان را برهان ربه، اونی که آمد در اینجا حضرت یوسف را نجات داد چه بود؟ اون ظلمت و تاریکی که مترتب بر اینه، آمد یه مرتبه خدا نشون داد این عمل عمل حرام است، این زن شوهر داره و این عمل حرامه و مترتبه برش کدورت و ظلمت. خب آیا ما هم به این مسئله دوچار نمیشیم؟ اتفاق نیفته گاهی از اوقات ما یه کار خلاف میکنیم، یه دروغ میگیم، یه تهمت میزنیم، یه کار خلافی انجام میدیم، در نفس خودمون احساس کدورت نمیکنیم، شده یا نشده؟ این همونه، این همون لولا ان را برهان ربه، اون حالتی که در نفس میبینیم حالت کدورت، این همون برهان ربه. خب چرا دوباره انجام میدی؟ تو که دیدی وقت میگیم خدا میاد انبیا را حفظ میکند، مگه تو را حفظ نکرده؟ کجا انبیا را حفظ کرده؟ چه خدا اومد دست حضرت یوسف را بگیره؟ هیچ، نه دستشو گره نه ملک فرستاد، هیچ کار نکرد، فقط آمد این مفسده و ظلمت رو در نفس بهش نشون داد، نشون داد، نسخه رو نشون داد. دعوا رو حالا باید خودت بری تهیه کنی. دعوا چیه؟ استنکاف، عقب کشیدن و منع کردن و نگذاشتن. شما که این ظلمت رو دیدی چرا دیگه رفتی جلو؟ لذا هی تو دل چیه؟ هی تو دل تشویشه، آخ این کار رو بکنم، این کار رو نکنم، این دروغ رو بگم، این معامله رو، این معامله رو اب نداره برم انجام بدم، اب نداره سرش کلا بذاریم، حالا بعد کاریش میکنیم. این تشویش، اینا همین برهان ربهه. این برهان ربه میاد، ما ترتیب اثر نمیدیم، میریم انجام میدیم، رشه در معامله میکنیم، تهمت میزنیم، دروغ میگیم، همه کار خلاف میکنیم. اون میشه حضرت یوسف، ما میشیم تو اسفل السافلی. پس این برهان ربه مال همه است، همه این برهان ربه رو دارن و همه دستگیری میشن، یکی به دستگیری ترتیب اثر میدهد و دیگری نمیدهد. اذن در زمان غیبت با چه کسی است و اگر ارتباطی با ولی خدا نباشد وظیفه انسان چیست و در مقابله با ظلمه چه باید کرد؟ در زمان غیبت انسان خب البته باید به شخص در وهله اول، در وهله اول البته بنده در جلد دوم اسرار ملکوت نسبت به این قضیه جواب دادم و توضیح دادم و کاملا شرایط استاد و ولی خدا را بیان کردم و خیال میکنم به مقدار وضوح دیگه در اونجا مسئله آمده. صحبتی که در اینجا هست این است که حالا اگر اون شخص ولی خدا نبود و در دسترس نبود چه باید کرد؟ توضیح این مسئله را در جلد سوم خواهم داد که الان در دست تألیف دارم، البته به انضمام سایر عناوین دیگه، کتاب‌های دیگه اگر خداوند توفیق بده. و در اونجا عرض می‌کنم که در صورت عدم وجود استاد انسان باید چه کنه. مجمل سخن این که باید نسبت به مطالبی که از بزرگان شنیده و نسبت به اونها یقین دارد و همینطور با استفاده از فرد خبیر که از این مطالب سررشته دارد، اون راهی را که به نظر او اقرب به واقع است، اگر چه عین واقع نباشد بلکه اقرب به واقع باشد، اون راه را اختیار کند. اگر شخصی در نیت خودش صادق باشد و در صفای باطن، باطن خود را از شوائب و از اون اموری که موجب غفلت انسان است پاک کنه، در صفای باطن بین خود و خدا، اون چرا که به صلاح اوست به او خواهد رسید، به او خواهد رسید. الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، هر کسی را خدا به نحوی راه را به او نشان خواهد داد، مگر اینکه شخص بیاید و چشم خود را بپوشاند و خلاصه بخواهد از این مسئله بگذرد، دیگه اونجا صورت دیگری به خود خواهد گرفت. علی کل حال در جایی که انسان دسترسی به ولی الهی ندارد، باید از مبانی و کلمات و آموزه های بزرگان که در دست دارد، یک، دوم، از فطرت خود و از عقل خود، سه، با مشورت افراد خبیر در این راه برای رفع شبهه و تردید استفاده کند و خدا هم از او دستگیری خواهد کرد. خب
امیدواریم که خب خیلی صحبت کردیم و دیگر مجلس به طول انجامید و رفقا هم که خب همینطور مشتاق و طالب دریافت حقایق. امیدواریم که خداوند ما را به اون چه که دانسته این آگاه کند. مرحوم آقا می فرمودن که یه عده از این علمای نجف اومده بودن پیش مرحوم قاضی. خب این خیلی حرفه دیگه، خیلی هم. گفتن که آه شما میخوام دستور عمل به ما بدید، به ما دستور بدید. بنده یه دفعه صحبت کردم، چیز کرده بودم، اینها عنوان بصری بود در تهران در قم، همین منظر آقای دکتر بود، حدود دو ساعت یا بیشتر طول کشید. اون روز اتفاقا خیلی مثل این که بله مثل همیشه چونمون واسه خیلی کار میکنه، دو ساعت بیشتر ما همینطوری. وقتی آمدم پایین جوانی آمد گفت که آه یه دستوری برم بده. گفتم پس من این دو ساعت این بالا چی کار می پس من این دو ساعت اک دولک با چی کار میکردم؟ خب همینا رو برو. مرحوم آقا میفرمودن بابا من وقت خصوصی، همین حرفایی که تو کتابه، خب برید اینا وقت خصوصیه دیگه، اینا این مطالب ما همینه. آمدن پیش مرحوم قاضی، ایشون هم یکی از علمای نجف عده‌ای بودن، آقا دستور بدید. مرحوم قاضی بودن آیا به اون چه کتاب حال دانستید عمل کردید که حالا از من دستور دیگری میخواید؟ خیلی جمله جمله عجیبی است. یعنی شما نیاز به قاضی نداری، تو اول برو خودتو صاف کن، در خودت اهتمام به وجود بیار. قاضی که سهله، اگه پیغمبر بیاد به جای قاضی بشینه تا در تو اهتمام نباشه فایده ای نداره. یکی دو سال پیش بود بنده مشرف شده بودم عمره، شبها مسجد النبی خیلی خلوت بود، میرفتم در مسجد النبی دو سه ساعتی مسجد النبی بودم، کلش در مسجد النبی 20 نفر 30 نفر اگر بودن، و بیشترم میرفتم در همون محراب رسول خدا میشستم. البته یه شب آمدم گفتم که بیام، آمدم اون پشت محراب درست نشستم، یعنی کاملا احساس کردم که فرض کنید خب حالا رسول خدا تو این محرابه و منم درست پشت سرشم. گفتم خب الان اگه رسول خدا اینجا باشه من کیم؟ 1400 سال پیش به جای من اینجا کی میشست؟ عمر میشست دیگه، ابوبکر میشست دیگه، اینا بودن دیگه. چی شد؟ خب منم الان نشستم همونجا یه میلم اینور اونور دقیق این محراب و اینا. چی شد؟ چقدر من بالا رفتم؟ دیدم هیچ، من همونم، من همونی هم که 20 متر پایین تر نشستم الان آمدم اینجا، فرقی نکرد. هیچ. تا خودم نخوام عوض کردن جا نتیجه به من نمیده، تغییر جا به من نتیجه نمیده تا خودم نخوام. حالا اون مرحوم قاضی بود، حالا اصلا ما میگیم پیغمبر. دیدیم 18 ساعت از فوت پیغمبر نگذشت، 18 ساعت قبلش یه شبانه روزم نشد که پیغمبر آمد در با اون حال مرض و که یک طرف به فضل ابن عباس و یک طرف به امیرالمومنین تکیه داده بودن، آمدن فرمودن این تارکون فیکم رسن، 18 ساعت نگذشته از سقیفه و نیساعده را انداختن، یعنی یه شبانه روزم نشد سقیفه و نیساعده را انداختن. خب چیه قضیه؟ خب نمیخوام، نمیخوان گوش بدن، نمیخوان به حرف پیغمبر گوش بدن، نمیخوان به نسخه عمل کنن. درست؟ بعد مرحوم قاضی فرمودن که شما به اون چه که میدانید عمل کردید، حالا از من دستور اضافه میخواید؟ برید اول عمل کنید و بعد امیدواریم خداوند دست همه ما را بگیرد و همه را ما را مشمول لطف عمیم خودش قرار بدهد و مسیر بزرگان را به روی ما بگشاید و ما را موفق کند که همیشه و در هیچ لحظه ای خود را جدای از اون مسیر احساس نکنی و پیوسته اون عنایت و انفاس اولیاء الهی و صاحب مقام ولایت کبرا و حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال ما در دنیا و آخرت باشد. اللهم صل علی
Thank you.